آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. طالبان ملاقات با مقامات آمریکایی در قطر را فسخ کردند و 25 جنگجوی داعش و گروه طالبان به امنیت ملی تسلیم شدند. گزارش های را در زمینه در برنامه امشب 8 جنوری می شنوید. اما قبل از همه قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. طالبان گفتند که دیدار نمایندگان آن گروه با مقام های آمریکایی در قطر فسخ شده است. قرار بود نشست صلح قطر در مورد افغانستان چهارشنبه 19 جدی میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده آمریکا برگزار شود. گروه طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که نمایندگان ایالات متحده نیز به برگزار نکردن این نشست توافق کردند، اما تاکنون منابع رسمی آمریکایی این موضوع را تایید و یا رد نکردند. خبرگزاری رویترز بدون ذکر نام از قول مقام‌های طالبان گزارش داده است که دلیل شرکت نکردن طالبان ناسازگاری در مورد اجندای این نشست بوده است. جزئیات این ناسازگاری در اختیار رسانه‌ها تاکنون قرار داده نشده، اما گروه طالبان پیش از این تقاضای کشورهای منطقه برای حضور مقامات دولت افغانستان در این گفتگوها را رد کرده بود. حکومت هند به اقلیت‌های غیر مسلمان هندو، سیک، پیروان آیین جین، بودایی و مسیحی که پیش از تاریخ 31 دسامبر 2014 از پاکستان، افغانستان و بنگلادش به هند مهاجر شدند، شهروندی می‌دهد. راجند سینگ، وزیر داخله هند، روز سه شنبه 18 جدی به قانونگذاران هندی گفت آنان جز هند جای برای رفتن ندارند. مجلس نمایندگان هند این لایحه را تصویب کرده است، اما این اقدام سبب مظاهرات گسترده به ویژه در ایالت آسام شده، زیرا اعتراض کنندگان آن را غیر قانونی می‌خوانند. سموجال باتاچریا، رهبر اتحادیه محصلان ایالت آسام، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که دادن شهروندی بر بنیاد مذهب تخطی از قانون اساسی سکولار هند است. حزب بر سر اقتدار بهاراتیا جنتا در هند دارد به هندوهای پناهندگی بدهد که در هر گوشه جهان با تبعیض و نابرابری مواجه می باشند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. هالند میگوید تهران در دو قتل سیاسی در هالند دخیل بوده است. این اتهامات علیه ایران باعث شد اتحادیه اروپایی تعزیرات جدیدی را علیه تهران وضع کند. وزیر خارجه هالند طی نامه به پارلمان آن کشور اذعان داشته که بر اساس یافته های اداره استخبارات آن کشور نشانه های قوی در دست است که نشان می دهد ایران در قتل دو شهروند هالندی ایرانی تبار دست داشته است. یکی از آن دو نفر در سال 2017 و دیگر در 2015 کشته شدند. تهران تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که خروج نظامیان آمریکایی از سوریه تغییر در ماموریت واشنگتن برای نابودی داعش و مهار نفوذ ایران در شرق میانه ایجاد نمیکند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در صحبتی که با شبکه تلویزیونی CNN داشت، تصمیم خروج از سوریه را یک تغییر تاکتیکی خواند و افزود که این تصمیم تعهد واشنگتن را به شکست داعش تغییر نمی‌دهد. آقای پامپیو همچنین تاکید کرد که هیچ تغییری در استراتژی ایالات متحده علیه ایران به وجود نیامده است. یکی از نگرانی‌ها از خروج نظامیان آمریکایی از سوریه، تقویت نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است. با این حال مقام‌های واشنگتن میگویند تدابیر اندیشیدن که نفوذ ایران در منطقه را مهار می‌کند. وزیر خارجه آمریکا قصد دارد هفته جاری سفر به شرق میانه نیز داشته باشد. این در حالی است که در هفته جاری جان بولتن، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده، نیز به اسرائیل و ترکیه سفر کرد و از حکومت ترکیه خواست تا پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، شورشیان کردی را مورد حمله قرار ندهد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز سه شنبه گفت که آمادگی های کشورش برای یک حمله جدید علیه گروه های به گفته وی دهشت افغان در سوریه تا حد زیادی تکمیل شده و به زودی این حمله انجام خواهد شد. آقای اردوغان تاکید دارد که اقدامات نظامی انقره علیه مردم کرد نبوده، بلکه علیه جنگجویان کرد در سوریه است که انقره آنان را دهشت افغان میخواند. اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه در حال بیان می شود که جان بولتن، مشاور امنیت ملی قصر سفید، به ترکیه سفر کرده است. آقای بولتن پیش از این گفته بود هدف از سفرش این است تا ترکیه تضمین کند پس از خروج آمریکایی ها از سوریه علیه کردها که متحد واشنگتنند دست به اقدام نظامی نمی زند. گروه های حقوق بشری آلمانی از اتحادیه اروپایی خواستند تا 49 مهاجر را که پس از نجات از آب در کشتی های آنان به سر می برند در یکی از کشورهای اروپایی بپذیرند. این گروه ها هشدار می دهند که وضعیت صحی مهاجرین رو به وخامت گرایده است. دو گروه به نام های ناظر بحری و چشم بحری روز سه‌شنبه در برلین به خبرنگاران گفتند که مهاجرین در کشتی با کمبود آب آشامیدنی مواجه بوده و برخی از آنان به خاطر مشکلات صحی نتوانستند غذا بخورند. این دو گروه حقوق بشری بین 22 تا 29 دسامبر سال 2018 این مهاجرین را از آب نجات دادند، اما هیچ کشور اروپایی تاکنون آنان را نپذیرفته است. اداره مهاجرت تایلند گفته است که رحف محمد القنون، زن جوان سعودی را که خواستار پناهندگی سیاسی در استرالیا است، خلاف میلش به هیچ جای اعزام نخواهد کرد. رحف القنون 18 ساله که مدعی است خانواده‌اش با وی بدرفتاری میکرد، هنگامی که از کویت عازم استرالیا بود، در میدان هوایی شهر بنکاک تایلند متوقف و پاسپورتش از وی گرفته شد. بانو القنون اکنون خود را در اتاق هتل در تایلند قلف کرده و با نشر ویدیوی کوتاه در توییتر گفته است تا مسئولان کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان را نبیند، اتاق را ترک نخواهد کرد. او خواهان پناهندگی شده است. دیدبان حقوق بشر گفته است که حکومت تایلند باید پاسپورت القنون را برایش برگرداند و بگذارد که او با ویزای استرالیا به سفرش ادامه بدهد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. پلیس سودان 816 نفر را به خاطر اعتراضات سه هفته اخیر علیه رئیس جمهور آن کشور بازداشت کرده است. دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه گفت که کم از کم 40 نفر در این اعتراضات کشته شدند. اما وزیر داخلی سودان با اعلام رقم بازداشت شدگان روز دوشنبه به پارلمان آن کشور گفته بود که به شمول دو افسر پلیس 19 تن در جریان اعتراضات کشته شدند. مردم در سودان به تاریخ 19 دسامبر 2018 به خاطر افزایش قیمت مواد مورد نیازشان به ویژه مواد خوراکی در آن کشور به جاده ها برآمدند، اما به زودی اعتراضات به خشونت گرایید و مردم خواهان کنارگیری عمر البشیر جمهوری آن کشور شدند. البشیر رئیس جمهور سودان دستور تحقیقات در مورد کشته شدن اعتراض کنندگان را صادر کرده است. در اثر حمله بر شاگردان در داخل مکتب در بیجنگ پایتخت چین 20 تن مجروح شدند. مقامات میگویند که یک مرد مظنون امروز سه‌شنبه در صحنه دستگیر شده است، اما نگفتند که آن حمله کننده چه سلاحی را در دست داشته است. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
برخی رسانه‌های اجتماعی گزارش دادند که آن مرد یا با چاقو یا هم با چکش مسلح بوده است. شاگردان مجروح جهت تداوی به شفاخانه منتقل شدند که به گفته دکتران وضعیت سه تن آنان اندک وخیم است. همچون رویدادها در گذشته نیز در چین اتفاق افتاده. 9 شاگرد مکتب متوسطه در شمال چین در ماه اپریل سال 2018 در اثر حمله با چاقو کشته شدند. حمله کننده ادعا کرده بود که در مکتب مورد تهدید و تحقیر قرار گرفته بود. در جنوری سال 2017 کم از کم 12 کودک متعلم در جنوب چین در اثر یک حمله با چاقو مجروح شده بودند.
حدود 55 تن از اعضای پارلمان بریتانیا طی نامه‌ای به پلیس لندن پس از آن از مسئولیتشان ابراز نگرانی کردند که یک قانونگذار حین بحث روی خروج بریتانیا از اروپا در بیرون از پارلمان مورد سوء رفتار لفظی قرار گرفت. این در حالی است که یک وزیر کابینه بریتانیا که روی پروسه خروج از اروپا کار میکند میگوید حکومت مدت زمان 2 سال را که برای خروج از اتحادیه اروپایی تعیین کرده است تمدید نمیکند و این روند باید تحقق یابد. بر اساس زمان تعیین شده بریتانیا باید به تاریخ 29 مارچ سال 2019 از اتحادیه اروپایی خارج شود، اما اعضای پارلمان و هم حزبی های تریسا می صدر اعظم بریتانیا با برنامه خروج خانم می توافق نشان ندادند. و فرانسه اعلام کرد که مظاهرات بدون مجوز را سرکوب میکند. ادواردو فلیپ صدر اعظم فرانسه برنامه حکومت آن کشور را برای مبارزه با اعتراض کنندگان بدون مجوز مشخص کرد. حدود 7 هفته است که اعتراضات ضد سیاست‌های دولتی فرانسه را با بحران مواجه کرده است. با گفته صدر اعظم فرانسه انتظار می‌رود 80,000 نیروی امنیتی در سراسر آن کشور مستقر شوند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده های عزیز، در بعد از خبرها گزارش هایی داریم. نخست از افغانستان. گروه طالبان ملاقات نمایندگان خود با مقامات امریکایی را در قطر فسخ کرد. قرار بود این ملاقات فردا چهارشنبه برگزار شود. ای در حال است که یک هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان سفر کرده و حکومت افغانستان از آمادگی ها برای برگزاری سومین دور نشست پروسه کابل در مورد صلح و مسائل منطقوی خبر می دهد. با گزارش از سمسام سیرت گوش می دهیم.
وزارت خارجه افغانستان گفته است که تا کمتر از دو ماه آینده، یعنی در ماه حوت سال روان خورشیدی، سومین دور نشست پروسه کابل با حضور نمایندگان کشورهای همسایه و منطقه برگزار خواهد شد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از برگزاری سومین دور این نشست حمایت خیش را اعلام کرده است. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان و رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
قرار است به زودی نشست سوم پروسه کابل در کابل برگزار شود و روی موضوعات منطقه‌ای، روی صلح و تمام موارد دیگر بحث شود.
شورای عالی صلح افغانستان نیز ابراز امیدواری میکند که برگزاری سومین دور نشست پروسه کابل در موفقیت روند صلح کمک کند. اسدالله بارکزی، معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پروسه صلح به مراحل اساسی و نهایی خیش که مذاکرات صلح است نزدیک شده است و هدف آنان آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان است. آقای بارکزی دلیل سفر محمد عمر داودزی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده ویژه رئیس جمهور غنی در اجماع منطقوی را به پاکستان در راستای این هدف خواند. گفته بارکزی، آقای داودزی در نخستین سفر به اسلام آباد رفت که در مورد پروسه صلح با مقام های پاکستانی گفتگو کند تا به تعهدات خیش به گونه صادقانه عمل کنند.
تلاش ما این است که هر قدر زودتر که ممکن باشد طالبان مسلح آماده شوند با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند، برای این که دو طرف قضیه اند و طالبان مسلح نیز با حکومت افغانستان درگیرند و نسبت به همه مؤثر و مثمر تمام خواهد شد اگر با حکومت افغانستان بنشینند. ما تلاش میکنیم که طالبان مسلح وارد مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان شوند.
در همین حال دیداری که قرار بود میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر روز چهارشنبه برگزار شود، لغو گردیده است. رویترز به نقل از یک مقام طالبان نوشته که نمایندگان این گروه به دلیل ناسازگاری روی آجندای نشست از شرکت در آن خودداری کردند و ایالات متحده نیز توافق کرده که این نشست را برگزار نکند، اما ایالات متحده هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است. شورای عالی صلح افغانستان گفته بود که هدف این نشست اعتماد سازی و تلاش برای آغاز مذاکرات بین الافغانی بود. با این هم وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی و مقام پیشین طالبان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که احتمال این وجود دارد که تا دو ماه آینده یک توافق نسبی با طالبان حاصل شود و نمایندگان این گروه در نشست سوم پروسه کابل اشتراک کنند.
امیدواری قوت گرفته که پروسه صلح افغانستان پیشرفت داشته باشه. اگر واقعا پیشرفت داشته باشه، حتی یه احتمال هم هست که تا اون زمان فرصتی میان بیاید که طالبان هم نماینده را به نشست بفرستن و ما شاید آتش بس باشیم لااقل تا اون زمان.
دومین نشست پروسه کابل با حضور نمایندگان 25 کشور در ماه حوت سال گذشته برگزار شده بود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در آن نشست پیشنهاد بی قید و شرط مذاکرات صلح را به طالبان داد و گفت که حکومت حاضر به آتش بس و شناسایی طالبان به عنوان یک حزب سیاسی است، اما طالبان این پیشنهاد را رد کردند. ولی در حال حاضر به باور برخی تحلیلگران موضع طالبان نیز اندک تغییر کرده و امیدواری های برای مثمر بودن نشست سوم پروسه کابل وجود دارد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات در ننگرهار میگویند 25 جنگجوی داعش و گروه طالبان به امنیت ملی تسلیم شدند و با تسلیم شدن این افراد امنیت شهرای دورخم جلال آباد نیز قسمت بهبود یافته است. از خبرنگار ما ضیاء الرحمن حسرت میشنویم.
عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنای صدا امریکا گفت که یک گروه 8 نفری داعش و یک گروه 16 نفری طالبان مسلح با اداره امنیتی میرین ولایت پیوستند. خوگیانه گفت که جنگجویان تسلیم شده داعش در ولسوالی های کود، غنیخیل و ممندره در مسیر شارع ترخم جلال آباد فعالیت داشتند که تا حد امنیت این شارع را برهم زده بودند. سخنگوی والی ننگرهار افزود که گروه 16 نفری جنگجویان طالبان نیز در ولسوالی های غنیخیل و ممندره در برابر حکومت می جنگیدند و گفته خوگیانه این جنگجویان مخالف مسلح دولت در جریان عملیات نظامیان افغان و نیروهای خیزش مردمی دست از فعالیت مسلحانه برداشته و تسلیم شدند. زمانی که ساحه فعالیتشان تنگ شد از جنگ دست برداشتند و در غنیخیل این دو گروه به اداره امنیتی ملی تسلیم شدند. امنیت شارع ترخم جلال آباد با تسلیمی این دو گروه بهبود خواهد یافت. در همین حال جنگجویان تسلیم شده داعش گفتند که با قطع جنگلات و استخراج معدن داعش در این ولایت تمویل می شود. آنان تایید کردند که داعش را در ننگرهار اتباعی خارجی رهبری می کنند و بیشتر پلانهایشان بر ضد حکومت و باشندگان محل طرح‌ریزی می گردد. شستی گل که مدت 4 سال یکی از سرگروپان داعش در ولایت ننگرهار بوده است گفت: زمانی که فهمیدیم فعالیت های داعش با ضرر مردم ملکی است از جنگ دست برداشتیم و تسلیم شدم. من مسئول جنگلات و جمع‌آوری عواید برای داعش بودم. از او هم یک منبع دولتی در ننگرهار برادی واشنای صد امریکا گفت که گروه داعش ناوقت روز گذشته دو برادر را رو بوده و کشتند. به گفته منبع رویداد در منطقه سیدعلی چینه مربوط به ولسوالی چاپرهار زمانی رخ داده است که 3 برادر برای غریبکاری وارد محل شده بودند. دو برادرشان بازار به گلوله افراد داعش کشته شده و برادر سومی از محل فرار کرده است. گروه داعش هنوز در مورد به رسانه‌ها چیزی نگفته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ریاست برشنا شرکت در نظر دارد تا سال 2023 میلادی تمام ولایت افغانستان را به شبکه ملی برق وصل بکند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما عبدالحی ورشان می شنوید. شنونده های عزیز، شما به نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. نشرات ما برای موج 100.5 FM ادامه دارد. باید یاد آور شویم که حکومت رئیس جمهور ترامپ تلاش دارد تا به خاطر جلب حمایت برای تأمین بودجه اعمار دیوار بین ایالات متحده و مکزیکو، موضوع سرحد بین دو کشور به حیث یک بحران بشری و امنیت ملی قریب الوقوع ترسیم بکنه. اما این گزارش در جریان این برنامه مشنین آل بیان که با گزارش ورشان گوش بدیم. خب این موضوع سرحد بسیار حاد است، موضوع سرحد بین امریکا و مکسیکو که تقریبا از 3 هفته به این طرف باعث مسدودی یک قسمت از ادارات دولتی در امریکا شده و مباحثات داغ بین کانگرس، اعضای کانگرس جریان دارد تا این موزله را حل بکنن و مامورین بتانند که از حقوق خود مستفید شدن و از جانب هم مسئله دیوار بودجه‌ای به گونه تهیه شود و یا ای که یک پلان بعدی در نظر گرفته شود. و خب شنونده های عزیز، بین که با اشکال تکنیکی که ما مواجه شدیم یک گزارش را به خاطر نگرانی شاگردای مکاتب بلخ بشنیم که اینا از کمبود کتب درسی شکایت دارن. یک تعداد از شاگردای مکاتب در مزار شریف میگن که به علت کمبود کتب درسی در مکتب ها ناگزیر هستند که این کتاب ها را با بهای بلند خریداری بکنند و در این حال وزارت معارف افغانستان چاپ و فروش کتب درسی را غیر قانونی اعلام کرده. میرویس بیژن خبرنگار ما از مزار شریف گزارش تهیه کرده که یک جا با آن گوش میدهیم. انتخاب. این گزارش شنوندگان عزیز مخادم برتان میخوانم، امیدوار هستم که بتانیم از این استفاده شود. با کمبود کتب درسی در مکاتب بلخ، بازار فروش این کتاب ها در این ولایت بسیار گرم شده. اکثر 530 هزار شاگرد مکاتب ولایت بلخ مجبور هستند که کمبود کتب درسیشان را با خرید از بازار تکمیل بکنند. این شاگردها از وزارت معارف میخواهند که مشکل کمبود کتب درسی را در مکاتب حل بکنند. سمیر و حسین شاگردهای مکاتب در مزار شریف اونا میگن که مکتب دولتی میرم صنف 8 هستم، ما 16 کتب درسی داریم، 12 دانش هم میخریم و دیگرش اونا نمیتن، ما مجبور هستیم که همگیره از بازار بخریم. و شاگرد دیگه میگه که امسال صنف 10 شده، ما 16 کتاب داریم، ما تقریبا 6 تا کتاب گرفتیم و ما دیگه کتابای خود باید از بازار بخریم. معلمین کمبود کتب درسی را عامل اخلال روند درسی در مکاتب دانسته و تاکید دارند که شاگردان با نبود مواد درسی نمیتوانند چیزی بیاموزند. محمد رسول همدرد معلمی است که در یکی از مکاتب بلخ تدریس میکنم. کمبود کتاب تأثیرات منفی داره بر روی شاگردان و زمانی که کتاب نباشد شاگردان مکاتب نمیتوانند درس را پیش ببرند. اگر کتاب کم باشد در کنار مشکلات دیگر برای فراگیری آموزش مشکلات خواهند دید. پروین حارس آمر تعلیمات عمومی ریاست معارف بلخ نیز پذیرفته که کتب درسی در مکاتب کم است. در سال 92 28 میلیون کتب درسی داشتند و او را تقسیم کردند، اما باز هم با مشکل روبرو هستند. وزارت معارف افغانستان تایید کرده که کتب درسی به دلیل افزایش آمار شاگردان در مکاتب سراسر آن کشور کمبود است، اما گام‌هایی را برای حل این مشکل برداشته. حنیف بلخی سرپرست این وزارت روز سه‌شنبه هنگام امضای قرارداد چاپ 12.2 میلیون جلد کتاب درسی به یک مطبعه داخلی در کابل گفت که اینک در جریان 4 ماه این کتاب ها چاپ و به مکاتب توزیع خواهد شد. آقای بلخی تاکید کرده که وزارت معارف برای رفع مشکل کمبود مواد درسی مکاتب متعهد است و یک برنامه 5 ساله چاپ، تکثیر و توزیع کتاب در نظر گرفته. اما وزارت معارف نشان می‌دهد که در جریان بیش از 14 سال گذشته مجموعاً حدود 229 میلیون جلد کتب درسی چاپ و توزیع شده. خب شنوندگان عزیز، امکان داره که ما مصاحبه را در این مورد با یکی از مسئولین وزارت معارف انجام بدیم که در برنامه صبحگاهی تقدیمتان خواهد کردیم. و با مشکلاتی که در قسمت مسائل تکنیکی خدمت شما عرض کردم، یادآور میشم که جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده که به هدف بحث در مورد خروج سربازان آمریکایی از سوریه و نیز کسب تضمین ترکیه مبنی بر حفظ جان کردهای سوری به انقره رفته بود، سفر خود بدون دیدار با رئیس جمهور ترکیه به پایان رساند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهارات جان بولتن تقبیح کرده و که گفته بود واشنگتن مانع حملات ترکیه بر کردها خواهد شد. ظاهراً اینطور به نظر می رسد که دیدار بین هر دو طرف به دلیل اختلاف در مورد سرنوشت کردها صورت نگرفت. ما گزارش های داریم در این قسمت که در جریان برنامه در صورتی که سیستم نشراتی ما ترتیب شوه خدمت شما تقدیم بکنیم. ولی خب شنوندگان عزیز، برمیگردیم به اینکه برنامه های گفتمان شما این برنامه ها را میشنوین که روی مسائل جوان ها هست، در روی مسائل ادبی است، روی مسائل سیاسی است. شما چه نظر دارین برای وقتی برنامه ها را میشنوین چقدر مفیدیت برای شما داره، چقدر بر شما مؤثر بوده میتونه؟ لطفا ما را از نظریاتتان با وسایل مختلف هم به ما نامه بنویسین، هم میتونین از طریق ایمیل و بر ما را مطلع بسازین تا امون موضوعات را که شما فکر میکنین براتان مفید است و یا سوالات دارین با مهمانای برنامه مطرح بکنیم. این برنامه همه روزه از ساعت 8:30 تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان نشر می شود. تک یادآور شدم با موضوعات مختلف اختصاص داده شده. شما میتونید که از طریق آدرس ایمیل یا فیسبوک افرای ما تماس بگیرین. dari@voanews.com و یا هم از طریق فیسبوک www.facebook.com/voadari. ولی یادآور میشیم شنوندگان عزیز که ما به تازگی در نظر گرفتیم که به خاطر بهبود زوایای اجتماعی افغانستان و مطالبی را که برای اعمار مجدد افغانستان مهم و مفید تلقی میشه از طریق برنامه‌های گفتمان برای شما تقدیم بکنیم. مثلا در بخش حفاظت از جنگلات، در بخش حفظ محیط زیست که امروز آلودگی هوا باعث شده که یک تعداد بزرگ سالا، اطفال، زنان، مردان، کارگرا همه با مشکل که آلودگی هوا روبرو باشن و این مقامات وزارت صحیه را هم دچار مشکل ساختن. امیدوار هستیم که در مورد مؤثریت این برنامه ها شما باز هم نظرتان بدین که ما این مسائل دنبال بکنیم یا شما چی نظر دارین. اما حال توجه شما را به خلاصه اخبار یک بار دیگه از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌داریم.
با عرض سلام دوباره. طالبان گفتند دیدار نمایندگان آن گروه با مقام‌های آمریکایی در قطر فسخ شده است. قرار بود نشست صلح قطر در مورد افغانستان چهارشنبه 19 جدی میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده آمریکا برگزار شود. گروه طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که نمایندگان ایالات متحده نیز به برگزار نکردن این نشست توافق کردند. اما تا کنون منابع رسمی آمریکا این موضوع را تایید و یا رد نکردند. خبرگزاری رویترز بدون ذکر نام از قول مقام های طالبان گزارش دادند که دلیل شرکت نکردن آن گروه ناسازگاری در مورد اجندای این نشست بوده است. جزئیات این ناسازگاری در اختیار رسانه ها قرار دادن نشده است. حکومت هند به اقلیت های غیر مسلمان هندو، سیک، پیروان آیین جین، بودایی و مسیحی که پیش از تاریخ 31 دسامبر 2014 از پاکستان، افغانستان و بنگلادش به هند مهاجر شدند شهروندی می دهد. وزیر داخلی هند روز سه شنبه 18 جدی به قانونگذاران هندی گفت آنان جز هند جای برای رفتن ندارند. مجلس نمایندگان هند این لایحه را تصویب کرده است، اما این اقدام سبب مظاهرات گسترده به ویژه در ایالت آسام شده است، زیرا اعتراض کنندگان آن را غیر قانونی می خوانند. هالند می گوید که تهران در دو قتل سیاسی در هالند دخیل بوده است. این اتهامات علیه ایران باعث شد اتحادیه اروپایی تظاهرات جدید را علیه تهران وضع کند. وزیر خارجه هالند طی نامه‌ای به پارلمان آن کشور اعلام داشته است که بر اساس یافته‌های اداره استخبارات آن کشور نشانه‌های قوی در دست دارد که نشان می‌دهد ایران در قتل دو شهروند هالندی ایرانی تبار دست داشته است. یکی از آن دو نفر در 2017 و دیگری در 2015 در هالند کشته شدند. تهران تاکنون در رابطه با اظهارات اخیر حکومت هالند ابراز نظری نکرده است. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که خروج نظامیان آمریکایی از سوریه تغییری در ماموریت واشنگتن برای نابودی داعش و مهار نفوذ ایران در شرق میانه ایجاد نمی‌کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه گفت که آمادگی‌های کشورش برای یک حمله جدید علیه گروه‌های به گفته وی دهشت‌افکن در سوریه تا حد زیادی تکمیل شده و به‌زودی این حمله انجام خواهد شد. آقای اردوغان تاکید دارد که اقدامات نظامی انقره علیه مردم کرد نبوده، بلکه علیه جنگجویان کرد در سوریه است که انقره آنان را دهشت افغان می‌خواند.
خب شنونده های عزیز، از اشکال تکنیکی که در جریان برنامه اتفاق افتاد معذرت ما را بپذیرین. امیدوار هستیم که این نقیزه به زودی رفع شود. از اینکه تا ایدم با ما بودین از شما باز هم تشکر می‌کنیم.